با عرض سلام و احترام خدمت تمام اعضای محترم گروه سراتر، به نظر میرسه که تشتت آرا بین افراد هستش در مورد موسیقی، که آیا کلن موسیقی از نگاه اسلام حرام است یا موسیقی خاصی رو اسلام حرام دانسته. ببینین، بنده از نگاه علمی نمیخوام وارد این بحث بشم، از نگاه روانشناسی نمیخوام وارد بحث بشم، از نگاه ادیان و تفکرات مختلفم این بحث رو نمیخوام مطرح کنم، اونها بحث های مستقلی رو میطلبه. بحثی که الان من در خدمتون هستم بحث موسیقی از نگاه فقهیه، فقه شیعه اثنااشریه. ببینیم، ما طلبه ها در مراتب فقهی که میخونیم، خب از کتاب های مختلف شروع میکنیم، کتاب هایی که علما اینها رو نوشتن، مثلا در زمینه فقه کتاب لمعه رو میخونیم، لمعتین رو میخونیم، لمعه مال شهید اول، لمعتین شرح شهید ثانی بر شهید اول و به علاوه توضیحاتی که و شروحی که نسبت به شهید اول داره، یا بالاتر میریم کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو میخونیم که همین مباحث هم داخلش هستش. بعد از اون وارد درس خارج فقه میشیم، اونجا آیات و روایات به تفصیل بررسی میشه و ادله عقلیه مورد بررسی واقع میشه، نظر فقها و علمای امامیه بررسی میشه. در اون سطح اگه چنانچه دوستان شرکت و ورودی داشته باشن، میبینن که یه سری احکامی مطرح میشه که حرمت اونها متوقف به عرف زمانه. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. از اون موارد یکی موسیقیه، یکی قماره، که قمار البته واژه اشتباهی، اصل لغت عرب قماره، لذا من قمار رو استعمال میکنم. مطالبی که خدمت دوستان عرض میکنم اون چیزیه که الان اکثریت فقهای متأخر ما همین نظر رو دارن، یعنی این مطالب بنده رو وقتی توجه بکنین، هر کدوم از دوستان که از دوستان مسلمان که مرجع تقلیدی دارن، اگه رجوع بکنن به طور اکثر همین عرایض بنده رو تایید میفرماین و این مباحث در همون خارج فقه به تفصیل بیان میشه، در کتاب هایی که تخصصی در این زمینه نوشته شده، این زمینه به طور مبسوط مطالب بیان میشه. حالا من خدمتتون عرض بکنم یه سری احکامی هستش که اینها حرمتش متوقف به عرفه. مثلا ببینید، در مورد قمار من خدمتتون توضیح بدم که اینم استفادهتون میشه. کلن در فقه شیعه گفتن که اگر چنانچه وسیلهی به عنوان قمار استفاده بشه، یعنی با این وسیله برد و باخت بشه و در عرف این در سطح دنیا در این قمارخونه ها که استفاده میشه، اینو وسیله قمار بدونن. خب اگه چنانچه این عرفن وسیله قمار استفاده میشه، در فقه شیعه گفتن ولو بدون برد و باختن با این بازی کردن اشکال داره، به خاطر که این خودش یه سدی میشه که افراد به سمت قمار بازی، که یک مسئله ایه که در دنیا متاسفانه دامنگیر بسیاری از آحاد جامعه شده، که گاهی اوقات به خاطر این قمار بازی سر ساعتی تمام زندگیشو از دست میده، خانواده ها از هم پاشیده میشه و یک عملی واقعا نامعقولی هستش که یه بازی آدم بکنه، فرض کنین که سر خیلی چیزها بخواد برد و باخت باشه و این عمل رو نه عقل تایید میکنه نه دین، به خاطری که انسان میگه که باید برای جامعه مفید باشی، کسب و کاری باید داشته باشی. بعضیا چون میبینن این پولهای کلون گیرشون میاد اصلا شغلشون میشه این و باعث فعالیت جامعه میگیره، باعث اینکه اشتغال زایی بشه میگیره. حالا قمار برای چه حرام در دین خودش یک بحث‌های خیلی عمیقی داره، من فقط خواستم اشاره بکنم. حالا ببینین من یه نمونه به خدمت دوستان عرض بکنم. الان مثلا فقهای ما گفتن این ورق بازی حرامه. خب این ورق بازی آیا در زمان پیامبر بوده، در زمان اهل بیت بوده؟ چه لزومی داره این ورق بازی حرام باشه؟ اینجا از بابی میگن چون در تمام قمارخانه های دنیا به عنوان ابزار قماره، اگه چنانچه این ترویج پیدا بکنه به تبع اون فرهنگی هم که در مورد این وسیله داره حاکم هستش، از این لحاظ گفتن اشکال داره. اگه نمایش حدیثی نداری مثلا همچی ورق بازی در اون زمان نبوده که اهل بیت بخوان نسبت به اون نظر بدن، این ببینیم بر میگرده به عرف. یعنی در هر زمانی، حالا اگه چنانچه همین ورق بازی 2 سال 3 سال 10 سال دیگه از قمارخانه ها جمع بشه، خب کلا جمع بشه دیگه با این قمار نزنن، خب این چی میشه؟ میشه حلال. پس اینا بگیم فی حد نفسه این ورق بازی اشکال داره، خیر، این فقط از باب عرفیه که در مورد قمار هستش. ببینیم پس یک سری از مطالب فقهی ما متوقف به چی؟ به عرف حرمتش. یا نمونه اون شطرنج، شما این اون همه حدیث داریم که در زمان اهل بیت خب شطرنج بوده ولی این وسیله قمار بوده. حالا فقها فتوا دادن که اکثریت فقها که اگر اینا همین شطرنج از وسیله قمار خارج بشه، یعنی حکم ورزش رو پیدا بکنه، یعنی عرفن در قمار خونه ها این استفاده نشه به عنوان وسیله، همین شطرنجی که اون همه حدیث در ارتباط با اون داره میشه حلال. پس ببینین این مثال قمار رو من بهتون زدم. حالا برم سر موسیقی. موسیقی چه موسیقی حرامه؟ آیا مطلق موسیقی حرامه؟ از نگاه فقها و متأخر ما اکثریت وقت شما نگاه بکنین هیچ کدوم نگفتن همه موسیقی حرامه، کسی این حرف رو نزد. اول تعریفی از موسیقی بشه، چون گاهی اوقات میگن که همین صدای آب هم موسیقیه، این صدای پرنده های هم موسیقیه. نه، موسیقی که در فقه مطرح میشه غیر از این موسیقیه که در عرف مطرح میشه. موسیقی که در فقه مطرح میشه اون چیزیه که از ابزار موسیقی صادر بشه، یعنی اون چیزی که از ارک صادر بشه، فرض بکنید که از ویالون صادر بشه، از دف صادر بشه، اون چیزی که از ابزار موسیقی صادر بشه بهش میگن در فقه بهش میگن موسیقی. لذا در فقه به صدای آب و به صدای پرندگان و غیره به اینها موسیقی اطلاق نمیشه. پس حرفی که من خدمتتون میخوام عرض بکنم در ارتباط با موسیقی که در اصطلاح فقه شیعه. حالا این موسیقی که در فقه ما روش حرف داره که از ابزار موسیقی صادر میشه، خب در زمان ائمه معصومین و زمان پیامبرم ابزار موسیقی بوده، حالا در این سطح پیشرفته نبوده ولی بوده، این آیا مطلقاً حرامه یا نه؟ بر اساس فتاوای مراجع متأخر ما که اون کارهای فقهیش رو کردن، میدونیم فقه شیعه یک فقه پویاییه، به اینجا رسیدن که نه خیر، کل موسیقی حرام نیست، قسمتی از موسیقی حرامه. اون چه موسیقی حرامه؟ اینو من اول اون چه دیگه حرامه رو توضیح میدم بعد روشن میشه نگاه فقها دیگه بقیه موسیقی همه حلاله. اون موسیقی حرامه که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. مجالس لهو و لعب چیه؟ گفتن مجالس گناه. این مجالس گناه باز به چی بستگی داره؟ به عرف بستگی داره. یعنی الان در حال حاضر در مجالس گناه و لهو و لعب و خود دیگه مجالس گناه هم مشخصه چه مجالسیه دیگه، چه جور موسیقی اونجا استعمال میکنن؟ در مجالس فاسد چه موسیقی استعمال میکنن؟ یک مجالسی که توش هرزگی باشه، مجالسی باشه که دور از مسائل وجدانی باشه، چه موسیقی استفاده میکنه؟ همون موسیقی که عرفاً الان استفاده میکنه. مراجع میگن که گوش دادن به اون موسیقی اشکال داره. پس چه موسیقی اشکال داره؟ موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. لهو و لعب هم که هر کسی میدونه دیگه، همین مجالس فاسد، مجالسی که گاهی اوقات همون افرادی که شرکت میکنن حیا میکنن فرزندان خودشون رو تو مجالس بیارن. دیگه من نمیخوام مجالس زیاد باز بکنم. چه جور موسیقی عرفن استفاده میکنن اونجا؟ چنانچه اون موسیقی رو بنده در منزل خودم شخصا بخوام گوش بدم، حتی با همسر خودم بخوام گوش بدم، با فرزند خودم بخوام گوش بدم، مراجع گفتن اون موسیقی نباید گوش داده بشه. اینجا توضیح بدم، گاهی اوقات موسیقی و غنا رو یکی میدونن. نه، موسیقی با غنا از لحاظ فقهی فرق میکنه. الان وقتی میگن غنا، غنا به آواز میگن، موسیقی اون چیزی میگن که صادر بشه از ابزار موسیقی. اینا دوستان باید یاد بگیرن، چون گاهی اوقات میگن این غناه، به موسیقی میگن غناه. الله ده فقهی نکنون تعریف خاص خودشو داره. غنا اون جور خوندنیه که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. یعنی گاهی اوقات در اون مجالس فاسد یه خواننده‌ای که میاد یه چیزی رو میخونه، حالا فرض بکنید یه نفر بخواد کپی همون رو بخونه، همون سبک همون بخونه، یا به همون اندازه به همون عرف بخونه، فرمودن که این جور خوندنم اشکال داره، گوش دادن به چنین صدایی هم اشکال داره. گاهی اوقات میشه که یک موسیقی پخش بشه هم غنا هم موسیقیه، یعنی یه نفر هم توش داره میخونه، به اون سبکی داره میخونه، موسیقی هم به اون سبکه. این دو جریانه میخوام بگم. پس غنا با موسیقی جریانش فرق میکنه. غنا هم به چی بستگی داره؟ حرمتش بازم به عرفه. یعنی اگه چنانچه الان باز تو مجالس فاسد، مجالس گناه چجوری میخونن، خواننده ای که دعوت میکنن چجوری میخونه عرفن، اگه چنانچه همون چیزی که هستش رو فرد گوش بده یا به اون نحو بخونه، اون در فقه شیعه اشکال داره. حالا ببینین، وقتی مبنای فقهی رو الان فهمیدیم، دیگه فرقی نمیکنه این موسیقی در داخل کشور ساخته شده باشه یا خارج کشور، یا این خواننده داخل کشور باشه یا خارج کشور باشه، این موسیقی از صدا سیما پخش شده باشه یا از صدا سیما پخش نشده باشه، اینا هیچ کدوم ملاک نیستش. ملاک چیه؟ ملاک این که باید اولا ملاک رو کی باید تشخیص بده؟ خود مکلف، یعنی کسی که وظیفش هستش بخواد تابع دین باشه، تابع تشیع باشه، فقه شیعه باشه، باید اون تشخیص بده که چه مجلسی عرفن مجلس گناهه، چه مجلسی مجلس گناه نیستش. عرفش رو باید تشخیص بده، بعد بر اساس اون عرفی که تشخیص داد بفهمه که آیا این موسیقی یا این آواز حلاله یا حرامه. این معیار کلی. حالا من یه تیری توضیحاتی رو باز خدمت دوستان میدم که کاملا این مسئله روشن بشه. ببینین، شاید حدود 50 سال پیش یه خواننده‌ای یه آوازی رو میخوندش یا موسیقی رو استفاده میکردن در مجالس فاسد و گناه اون موقع، خب که به خاطر پیشرفت موسیقی، عدم پیشرفت موسیقی، خب الان چنانچه این موسیقی رو که استفاده میکنن یا اون آواز خاص رو که میخونن، الان ببخشید دیگه توی مجالس عروسی سادمون هم استفاده نمیکنن، چی باشه مجالس گناه بخواد باشه. اون موسیقی 40 سال پیش حرام بود ها، اون آواز 40 سال پیش حرام بود، الان عرف تغییر کرده، همون موسیقی که 40 سال پیش اشکال داشت الان میشه حلال. دقت بفرمایید، خدمتتون عرض کردم این یک نگاه فقهیه. یعنی چی؟ یعنی انگشت نذاشته دین که این موسیقی به شخص خاص، این نوع خوانندگی، نه، گفته اون چیزی که عرفم متوقف کرده به مجلس فساد. یعنی اگه چنانچه در مجلس فاسد، در مجلس گناه چنین موسیقی در 40 سال پیش استفاده میشد، الان دیگه تو مجلس استفاده نمیشه، همون موسیقی 40 سال پیش الان میشه آزاد. پس اون چیزی که در فقه شیعه اومده، الان میخوام بگم فقهای ما هم چه فتاوایی دارن بر اساس این مبنایی که خدمتتون عرض کردم، یه سری احکامی هستش که متوقف به عرفه، یعنی حرمت و حلیتش، حلال بودنش به عرف برمیگرده. یکی چیه؟ یکی قمار بود، یا یعنی همین قماری که خدمتتون عرض کردم. یعنی چه وسیله‌ای بدون برد و باخت تا بازی کردنش ایراد داره؟ چیزی که عرفاً در قمارخونه ها به عنوان وسیله قمار بشه، همون اگه 10 سال دیگه از وسیله قمار خارج بشه، بازی کردنش اشکال هم نداره. چه موسیقی اشکال داره؟ موسیقی که الان عرفاً در مجالس لهو و لعب، که لهو و لعب رو توضیح دادم، اون مجالس فاسد و مجالس گناه استفاده میشه. اگه 10 سال دیگه از اون مجالس خارج بشه چی؟ از عرف اون مجالس، اون موسیقی حلاله. بحث از بنا کردم، کیفیت خوندن، کیفیت خوانندگی. اگه 40 سال پیش اون کیفیت خاص در مجالسی بودش که لهو و لعب بود ایراد داشتش، الان دیگه به این کیفیتش تغییر کرده، همون چیزی که خوندن الان بلا ما نمیشه. اما اگه شک کرد، این بحثه، اگر شک کرد که یک چیزی مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست، اینجا بین فقها اختلافه. تا اینجایی که گفتم محل اختلاف نیستش، اینجا اختلافه. مثلا فرض کنید عده‌ای از فقها گفتن که احتیاط باید بکنه اونو گوش نده، عده‌ای از فقها مثل آیت الله سیستانی گفتن اگه شک بکنه این موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست، میگن این صدای مشکوکه. صدای مشکوکم گوش دادن بهش حرام نیستش، هرچند که حالا دوست داره طرف احتیاط بکنه، کار خوبیه، در همه چیز لازم احتیاط بکنه در این موارد. اما اگه چنانچه گوش بده گناهی کرده، نه، گناهی رو انجام نداده. دقت بفرمایید، عرایض بنده به پایان رسید. این مطالبی که بهتون گفتم، بنده کاری ندارم که الان این نگاه علمی نسبت به موسیقی چیه، هر جور موسیقی چیه، اصلا وارد این بحثا نشدم. من در طور با تخصص خودم، اون چیزی که در فقه شیعه الان، اون چیزی که در درس خارج فقه در ارتباط با غنا و موسیقی مطرحه، عموما فقهای ما حرفشون اینه و مراجع ما بر اساس همین مبنا فتاوایی رو ذکر کردن. یه مرجع تقلیدی اصلا میگه به من ربطی نداره که شما میگه این موسیقی حلال یا حرامه، میگه شما رو به خودت بستگی داره، خودت باید ببینی که آیا این مناسبه به مجالس لهو و لعب هست یا نیست. پس اگه شد حرمت موسیقی به مجالس لهو و لعب، دوستان دقت بفرمایید، این که موسیقی انسان به نشاط بیاره، این که به غم بیاره، این که نمیدونم سازنده باشه، این که اینا همه حرفه، اینا تو فقه ما هیچ راهی نداره. اون چیزی که در فقه ما مطرحه، ملاکش فقط عرفه، عرفم به مجالس لهو و لعب. عذر میخوام وقت دوستان رو گرفتم، در حال به همین اندازه این بحث خیلی زیاد داره، چون در این گروه بالاخره در هر سطحی هستن، خواستم عامیانه راحت حکم موسیقی و غنا و قمار رو گفته باشم. 3 تا حکم الان در خدمتتون بودم با اجازهتون. ببین دوست من، اون چیزی که فقیه میاد بر اساس اون فتوا میده، هیچ وقت وارد مصادیق نمیشه. که حالا فرض کنین که فلان آهنگی از یا فلان آوازی که معین خونده مثلا ایراد داره ایراد نداره، وارد این بحثا نمیشه. اینا من حکم کلی میدم، تعیین مصداق و خود مقلدین باید اینو تعیین بکنن. نکته بعد این که فهمیدین آیا حرمت موسیقی یا در مورد موسیقی در قرآن هست؟ نه، به طور صریح هیچ آیه‌ای نداریم، اما 6 آیه در قرآن هستش که با توجه به روایاتی که در ذیل آیه، که خاطر هستش من چند سال پیش اینا رو بررسی کرده بودم، چرا روایاتی که در ذیل این 6 آیه هستش در مورد موسیقی مطلب گفته. اما خب واقعا با همین چیزی که از ظاهر عبارت بشه استفاده کرد، حرمت موسیقی از خود آیه، نه. هرچند که خدمتتون عرض بکنم که همه حلال و حرام ما که در قرآن نیستش، قسمتش هستش. قسمتش رو طبق اون آیه‌ای که لتبین للناس ارجاع داده میشه به سنت نبوی، و خب با نگاه شیعه بعد از اون به سنت علوی و اهل بیت اون، که اونها هم برگرفته از همون سنت نبوی است. لذا این که شما فرمودین چرا آیه‌ای در قرآن 6 تا آیه هستش با توجه به روایات، اما آیه‌ای محکم در ارتباط با موسیقی داشته باشیم، یعنی از ظاهرش نص داشته باشیم، از ظاهرش استفاده بشه، نه چنین نیستش.